ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهار تکاور ایرانی در سوریه کشته شدند. ایران و قزاقستان 9 یادداشت تفاهم و موافقت نامه امضا کردند و یک افسر نیروی دریایی آمریکا به جاسوسی متهم شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از نخستین مستشاران نظامی ارتش ایران در سوریه به دست کسانی که تروریست تکفیری نامید خبر داد. خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به زمان کشته شدن این تکاوران نوشت که یکی از نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه، محسن قیتاسلو، از تکاوران نیروی ارتش ایران از اهالی پاکدش در استان تهران بوده است. خبرگزاری فارس هم نوشت که محسن قیتاسلو درجه صدفان دومی داشته و از تکاوران تیپ 65 نهاد ارتش بوده است. در این میان خبرگزاری تسنیم به نام سه مستشار دیگر ایرانی و سمت آنها اشاره‌ای نکرده است. حضور یگانهایی از ارتش ایران در سوریه برای نخستین بار و به طور رسمی در 16 فروردین امسال از سوی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تایید شد. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که واحدهایی از سپاه پاسداران و بسیج در سوریه و عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند. اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که مستشاران این کشور در عراق و سوریه حضور دارند. تاکنون شماری از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در سوریه کشته شدند. ایران و قزاقستان روز دوشنبه در تهران 9 یادداشت تفاهم و موافقتنامه در زمینه‌های مختلف امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این توافقنامه‌ها در جریان سفر دو روزه نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، به تهران امضا شدند. موافقتنامه تبادل محکومان به حبس، همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، پروتکل توسعه همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری و برنامه بلند مدت همکاری حمل و نقل و ترانزیت در مسیر جاده ابریشم از جمله این توافقنامه هاست. به نوشته ایرنا، فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و قزاقستان نیز روز یکشنبه در تهران بیش از 44 یادداشت تفاهم همکاری به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار امضا کرده بودند. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد که ادوارد لین، افسر نیروی دریایی این کشور که به اطلاعات حساس دسترسی داشته، به جاسوسی و تحویل اسرار دولتی متهم شده است. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، افزوده که این افسر احتمالاً برای چین یا تایوان جاسوسی می‌کرده، اما تحقیقات در این مورد ادامه دارد. بر اساس این گزارش، دریابان ادوارد لین که در تایوان به دنیا آمده، بعداً به تابعیت آمریکا درآمده و در انتظار دادگاه است. در این حال، وزارتخانه‌های دفاع و خارجه چین از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند و وزارت دفاع تایوان هم اعلام کرده که هیچ اطلاعی در این مورد ندارد. و اما ماجرای فروش S-300 به ایران پس از 10 سال همچنان موضوع گزارش‌های زد و نقیز است. دوشنبه رسانه‌ها به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران از ورود نخستین محموله سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر دادند، اما سپس اصلاحاتی بر این سخنان منتشر شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رئیس‌گیا.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتیش به خبرنگاران گفت که برای اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 توافق‌های جدید با مسکو حاصل شده و در حال اجراست. به گزارش ایرنا، وی افزود که مرحله نخست این قرارداد مسیر اجرایی را طی کرده و امید است مراحل مختلف اجرایی آن تکمیل شود. در این حال، ساعتی بعد خبرگزاری‌های ایرانی یادداشتی را منتشر کردند بدین مضمون که اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ورود نخستین محموله S-300 به کشور درست منعکس نشده و آنچه در نشست مطبوعاتی اعلام شد اجرای مرحله نخست توافقات ایران و روسیه در این خصوص است. از سوی دیگر، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت واکنشی به این موضوع ندارد. همچنین روسابران اکسپورت که صادرات انحصاری تسلیحات روسی بر عهده این شرکت است، از هر گونه توضیح سر باز زد. اما یک منبع در روسابران اکسپورت که هویتش فاش نشده، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که عملیاتی شدن قرارداد با ایران آغاز شده و نخستین محموله نیز به ایران تحویل داده شد. این مسئول همچنین اعلام کرد که نخستین گردان S-300 به طور کامل تابستان آینده در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. همچنین کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت که یک شنبه برخی اجزای یک سیستم S-300 در استراخان سوار کشتی و به مقصد ایران ارسال شد. به گزارش این روزنامه، طبق قرارداد با ایران، روسیه موظف است. 4 سمانه S-300 PMU-2 که پیشتر قرار بود به سوریه تحویل داده شود را به ایران تحویل دهد و مبلغ این قرارداد بالغ بر 1 میلیارد دلار است. کمتر از یک هفته پیش سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که مشکلات مالی همچنان پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. الکساندر خرمچیخین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله S-300 تیری است که به چند هدف میزند.
Мы денежки получаем. У нас статья торговли оружием одна из таких стабильных и понарастающих.
Мы به دنبال پول هستیم. تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ماست. مشخصاً روسیه انتظار دارد ایران از مشتریان اصلی تسلیحات روسی باشد. ضمناً در حالی که ایران می‌خواهد روابط خود را با غرب احیا کند که طبعاً به ضرر ماست، می‌خواهیم به این کشور نشان دهیم که همپیمان قابل اعتمادی هستیم. هدف دیگر فشار بر ایران برای پس گرفتن شکایت حقوقیش است، زیرا در شرایطی که ادعا می‌کنیم ابرقدرت هستیم بسیار ناگوار است که دادگاه علیه ما حکم دهد. و البته بازی ژئوپلیتیک با غرب داریم و یکی از اهرم‌های فشارمان فروش تسلیحات به رژیم‌هایی است که دشمن ما به شمار می‌روند.
شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در برنامه نگاه یک تلویزیون دولتی ایران ابراز اطمینان کرد که روسیه S-300 را تحویل ایران خواهد داد. او در واکنش به ادعاهای پیرامون غیرقابل اعتماد بودن روسیه گفت: هر کس منافع ملی ما را تأمین کند، خواهان روابط با آن کشور هستیم. و افزود:
این کاری که روس‌ها در مورد S-300 کردن، بالاخره مقداری جلو اومدن و کار رو پیش بردن تا به یه جایی رسید. یه اختلافات حقوقی پیدا شد ولی داره کار انجام میشه. اونی که من مطمئنم این است که حتما انجام میشه مثل راکتور. منتها یه مقدار طول داره.
روسیه و ایران در سال 2007 میلادی قرارداد 800 میلیون دلاری درباره فروش 5 سیستم S-300 امضا کردند. اما 3 سال بعد روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این قرارداد را لغو کرد و در واکنش ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. 1 سال پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران را لغو کرد و در پاییز گذشته قرارداد جدیدی در این زمینه بین دو کشور امضا شد که بار دیگر درباره اجرای آن گزارش‌های زد و نقیض منتشر می‌شود. آن نرسکه رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون وقتی که پدران ما برای چیز بدهش انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اما مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، از حسن روحانی خواسته از حاکمیت به تعبیر او مستبد بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند تا مشخص شود که نجیب و نانجیب چه کسی هستش. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، و نخست از او پرسیده که چرا آقای کروبی در این نامه حسن روحانی رئیس جمهوری را خطاب قرار داده، اما بیشتر محتوای نامه به عملکرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پرداخته. علی اصغر رمضان‌پور:
من فکر میکنم اگرچه آقای کروبی در این نامه پاسخ داده به اتهامهای آقای خامنه‌ای علیه آقای موسوی و کروبی، اما خطاب او مشخصا آقای خامنه‌ای نیست، به این دلیل روشن که از تعبیرهایی که در نامه به کار میبره، مثلا از دوران رهبری آقای خامنه‌ای به ویژه بعد از انتخابات سال 84 به عنوان دوره نکبت یاد میکنه. بنابراین روشن که مشروعیت او رو به عنوان رهبر نظام قبول نداره و به جای اون نامه رو خطاب به آقای روحانی می نویسه که مشروعیت اون رو به عنوان رئیس جمهوری و کسی که رأی مردم رو داره مورد تایید قرار میده. دلیل دوم این هست که خواسته ای که آقای کروبی در عمل در این نامه داره، یعنی متوقف کردن اصرار بر رفع حصر و رفتن به سوی برگزاری دادگاه، امریست که در واقع میتونه آقای روحانی به عنوان یک خواسته حقوقی به عنوان رئیس جمهور اون رو دنبال بکنه.
آقای رمضان پور، آقای کروبی در این نامه به صحبت‌های چند وقت پیش آقای خامنه ای هم جواب داده بود که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان درباره نجیب و نانجیب بودن افرادی در حوادث سال 88 صحبت کرده بود که به نوعی برمیگشت آقای موسوی و آقای کروبی. چرا ایشون این بار اینقدر صریح در برابر رهبر ایران موضع گرفته، در حالی که در طول این 5 سال گذشته آیت الله خامنه ای بارها علیه خود آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد مواضع تندی گرفته بود؟
درست که آقای خامنه ای مواضع تندی گرفته بود، ولی تعبیری که این بار به کار میبره، یعنی مخاطب قرار دادن آقای موسوی و کروبی به عنوان نانجیب، اگر به روانشناسی روحانیت برگردیم و حالا در یه سطح کلی‌تر روانشناسی مردم ایران، میشه گفت که توهین‌آمیزترین تعبیریه که به کار برده شده و بسیار خشن‌تر از تعبیرهای قبلیه. بنابراین من طبیعی میدونم که این تحریک کرده باشه احساسات آقای کروبی رو، اما دلیل سیاسی اون رو من در این میبینم که این نامه رو آقای کروبی داره در زمانی منتشر میکنه که آقای خامنه‌ای در دو انتخابات مهم، یعنی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان رهبری، شکست سیاسی خورده و یاران نزدیک و مورد حمایت اون نتونستن با وجود همه حمایتی که از طرف شورای نگهبان و صدا و سیما و کل فضای کشور شدن، از منظورم فضای رسمی حکومت هست، باز هم رأی بیارن. بنابراین میدونه که الان آقای خامنه‌ای تقریبا در ضعیف‌ترین موقعیت خودش در طول سالهای اخیر قرار داره از نظر افکار عمومی.
آقای رمضان پور، آقای کروبی به حال چند دهه در جمهوری اسلامی مقام‌های بالایی داشت و به حال بر اساس اون سابقه میدونه که برخلاف اون خواسته ایشون که میخواد دادگاهی براش برگزار بشه و اون هم علنی، همچین دادگاهی تشکیل نمیشه. آقای کروبی با این خواستهشون چه هدف سیاسی رو دارن دنبال میکنن؟
البته من مطمئن نیستم که واقعا چه این دادگاهی برگزار نشه، برای اینکه آقای کروبی داره به یک تعبیر میگه که دوره تاکید بر رفع حصر گذشته و داره این رو به عنوان یک استراتژی مطرح میکنه که باید رفت به سمت برگزاری دادگاه. اگر آقای موسوی هم چنین خواسته ای رو مطرح بکنه و اگر آقای روحانی هم این رو دنبال بکنه، درسته که این برای آقای موسوی و کروبی ریسک داره، برای اینکه همین امروز شما اگر جهان نیوز رو که به اطلاعات سپاه نزدیک است نگاه کنید، تهدید کرده آقای کروبی رو که اگر در این نامه خودش نوعی خودکشی کرده، چون اگر دادگاه برگزار بشه اتهام او بالاتر از حصره، یعنی تلویحاً اشاره به اعدام کرده. من فکر میکنم همین موضع نشون میده که به هر حال تاکید بر برگزاری دادگاه یا باید منجر بشه به برگزاری دادگاه که به نظر من از وضعیت حصر بهتره، و یا اینکه از نظر حقوقی قوه قضاییه رو در یک وضعیت خطیرتری قرار بده. بنابراین من فکر میکنم محاسبه آقای کروبی محاسبه دقیقی هست.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، با همکارم وحید پوروسا درباره نامه اخیر مهدی کروبی به آقای روحانی داشت توضیح میداد. و اما دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای گروه حکومت اسلامی دوباره شهر ارائی در شمال استان حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه هایی که زیر پرچم ارتش آزاد سوریه می جنگند، روز پنجشنبه کنترل شهر ارائی را به دست گرفته بودند. شهر ارائی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. و خبر آخر اینکه اسماعیل ولدشیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز دوشنبه با استقبال از آغاز آتش بستن این کشور گفت قرار است مذاکرات صلح یمن در اواخر ماه آوریل ماه جاری میلادی برگزار شود و طرفهای درگیر باید به سازش‌های به گفته او دشواری تن دهند. به گزارش رویترز وی در بیانیه‌ای گفت که بر اساس توافقنامه آتش بس قرار است کمک رسانی به تمام مردم یمن انجام بگیرد. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم خواهد بود.